سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
انجمن شاعران مرده، نوشته نانسی اچ کلاینبام، بر اساس فیلمنامه از تام شولمن، مترجم زهرا تراوتی، گوینده محسن بهرامی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. فصل دهم. ناکس همچنان که روی کاناپه افتاد آرام زمزمه کرد: ببخشید. در حالی که گیلاس نیمه پرش را محکم چنگ زده بود، به پشت سرش تکیه داد و جرعه طولانی از بوربون تلخش گرفت. حالا گویی نوشیدنی راه خود را که باز می کرد کمتر گلویش را می سوزاند. به دور و برش نگاه کرد. تحت تأثیر نوشیدنی و مستی دیگر خجالتش ریخته بود. ناکس چنان در حسی مست و خلسه‌وار فرو رفته بود که گیلاس از دستش رها شد. ناگهان چت مچ ناکس را گرفت و لامپ چشمک زنان روشنای وقیحش را روی آنها پاشید. ناکس رو در روی چت خشمگین و آتشین و کریس که کاملا گیج شده بود نشست. چت فریاد کشید: چه غلطی میکنی؟ کریس از روشنای ناگهانی لامپ دستش را سایبان چشمانش کرد. ناکس؟ ناکس گفت: چت؟ کریس؟ و وانمود کرد غافل گیر شده است. اینجا چی کار میکنید؟ چت عربده کشید: واسه چی تو؟ و بادمجانی پای چشم ناکس کاشت. یقه پیراهنش را چنگ زد و پرتش کرد کف زمین و پرید رویش. باران ضربه و مشت به صورت ناکس باریدن گرفت. ناکس نومیدانه سعی میکرد از خودش دفاع کند، اما راه به جایی نبرد. چت عربد زنان گفت: آشغال عوضی. کریس سعی کرد چت را کنار بکشد، گفت: نمیخواد بلایی سرش بیاری. مشت چت بارها و بارها بر صورت ناکس فرود آمد. کریس فریاد کشید: چت بسه، منظوری نداشت، و او را کنار زد. ناکس غلطی زد و دستش را روی صورتش گذاشت. کریس فریاد کنان گفت: بسه دیگه. به سینه چت آویزان شد و سعی کرد او را از معرکه دور نگه دارد. چت بالای سر ناکس ایستاد که با بینی خونالود و صورتی کوفته و کبود دراز کشیده بود. ناکس ناله کرد: معذرت میخوام کریس، معذرت میخوام. مثل اینکه باز دلت کتک میخواد توی حروم، ها؟ گورت از اینجا گم کن. چت میخواست باز سمت ناکس هجوم ببرد که کریس و عده‌ای دیگر مانع شدند. چندی از بچه‌ها هم به ناکس کمک کردند از اتاق بیرون برود. ناکس همچنان که تلو تلو خوران سمت آشپزخانه می رفت، با مستی رویش را برگرداند و داد زد: کریس، متاسفم. چت دوباره عربده کشید: قول میدم دفعه بعدی که جلوم سبز بشی مرده باشی. جلسه انجمن شاعران مرده، بیخبر از بلاهایی که داشت سر یکی از رفقایشان می آمد، همچنان ادامه داشت. آتش داخل غار می سوخت و همچنان که فضا را روشن می کرد، سایه های وهم‌آوری را هم روی دیوارها شکل می داد. گلوریا در حالی که دستش را دور چارلی حلقه زده بود، ستایشگرانه به او زل زده بود. بطری ویسکی بین تینا و پسرها رد و بدل می شد. چارلی گفت: ای بچه،
چرا پا نمیشین باغچه شاعران مرده رو به تینا نشون بدین؟
و با سر به ورودی غار اشاره کرد. میکس که شاخ در آورده بود گفت باغچه؟ پیتز هم همانطور تکرار کرد. کدوم باغچه؟ چارلی در سکوت با چشمهایش به پیتز و دیگران اشاره کرد گورشان را گم کنند. نیل که موضوع دستش آمد سقلمه‌ای به پیتز زد و او هم سری دوزاریش افتاد و گفت
آخ راست میگی، همون باغچه دیگه. بجنبیم بریم بچه ها.
تینا که گیج شده بود گفت وای چقدر عجیب، شما حتی باغم دارین؟ همه به جز میکس غار را ترک کردند. میکس همانطور گیج و منگ ایستاده بود. پرسید ببینم بچه ها دارین درباره چی حرف میزنین؟ چارلی که خونش به جوش آمده بود به او چشم قره رفت. میکس گفت چارلز ای وای نواندا، ما که باغ نداریم. نیل برگشت و دست میکس را کشید. با خنده گفت بیا دیگه خنگه. چارلی منتظر ماند تا همه بروند. بعد نگاهی به گلوریا انداخت و لبخند زد. محض رضای خدا یه جو عقل تو کلش نیست. گلوریا توی چشمهای چارلی زل زده بود. با لبخند گفت به نظرم که پسر تو دلبروییه. چارلی آه کشان گفت تو دلبرو توی عزیزم. گلوریا از جا بلند شد. پرسید میدونی چی در مورد تو منو به شوق میاره؟ چارلی پلک زنان بالا را نگاه کرد. چی؟ هر کسی که سر را هم قرار میگیره منو واسه یه چیز میخواد. اما تو مثل بقیه نیستی.
نیستم؟
دختر لبخند زد.
نه؟
هر کسی دیگه بود تا حالا اون روشو نشون داده بود و کارو تمام کرده بود.
بیشتر واسم شعر بگو.
چارلی منمن کنن گفت اما ناله کنن ادامه داد خواهش میکنم، این حس فوق‌العاده‌ایه دونستن قدر و ارزش. خودت میدونی چی میگم، اون چیزی که در درون تو هست. و دستانش را روی صورتش قرار داد. گلوریا سمت او برگشت و نگاهش کرد.
نواندا خواهش کردم.
باشه دارم فکر میکنم. پس از لحظه مکس اینطور شروع کرد.
مگذار تن به یگانگی از ها نسیل دهم و بر موانع سرفرون هم. آن عشق عشق نیست که دگرگون شود وقتی خود دگرگون میکند. یا سر فرو دارد در برابر از میان برنده‌ای که از میان می رود.
گلوریا از سر لذت و رضایت آه و ناله سر داده بود. ادامه بده. و همچنان که صدای آه و اوه گلوریا بلندتر می شد چارلی ادامه داد
آه نه، این نشانیست ابدی که می نگرد به سوی طوفان‌ها به هیچ تکانی. ستاره است روشن برای هر زورق و بادبان سرگردانی. به بلندایش می توان دست یازید بیان که بهایش را دریابید.
گلوریا فریاد زد در هر حال این از رابطه جنسی بهتر، این خیلی رمانتیکه. چارلی در حالی که حسرت و نومیدی چشمهایش را پر کرده بود به شعر گفتن در دل شب ادامه داد. روز بعد کلیه دانش آموزان به کلیسای مدرسه عالی ولتون احضار شدند. پچپچه‌ای در میان پسرها جریان داشت و همچنان که روی صندلی‌هایشان جا می‌گرفتند، نسخه هایی از روزنامه مدرسه هم بینشان دست به دست می‌شد. ناکس اوور استریت در حالی که سعی می‌کرد صورت کوفته و کبود و ورم کرده اش را از بقیه پنهان کند، سر جایش نشست. صورت نیل، تاد، پیتز، میکس، کامرون و به خصوص چارلی پر از خستگی بود. پیتز همچنان که یک کیف دستی را دست چارلی می داد خمیازش را فرو خورد و در گوش پیتز گفت همه چیزش تنظیمه. چارلی در پاسخ سر تکان داد. وقتی مدیر نولان پا توی نمازخانه گذاشت، دانش آموزان به سرعت روزنامه ها را کنار گذاشتند و ایستادند. نولان با قدم‌های بلند در جایگاه خطابه قرار گرفت و به پسرها اشاره کرد بنشینند. با صدایی بلند گلویش را صاف کرد. در شماره این هفته افتخارات ولتون، مقاله‌ای بدون مجوز و توهین‌آمیز منتشر شده که پا روی حرمت‌ها گذاشته و درباره نیاز به حضور دختران در ولتون صحبت کرده. ترجیح دادم به جای هدر دادن وقت با ارزشم و کنجکاوی درباره این گروه خرابکار، البته بگذارید این اطمینان رو بدم که تمام مقصران رو خواهم یافت. بیام اینجا و از تک تک دانش آموزان حاضر در این جمع بخوام اگر هر چیزی درباره این مقاله میدونید همین حالا خودتون رو معرفی کنید. هر کسی که در این جریان مقصره، این تنها فرصتشه که از مدرسه اخراج نشه. نولان در سکوت ایستاد و منتظر پاسخ ماند. ناگهان صدای زنگ تلفن بلند شد. صدا سکوت سنگین را شکست. چارلی با چابکی کیف دستی را روی پای خود گذاشت و در آن را باز کرد. تلفنی که زنگ می‌زد توی کیف بود. دانش آموزان حیران و متعجب سر جا خشکشان زده بود. تا به حال کسی در ولتون به چنین کار دیوانواری دست نزده بود. چارلی با جسارت و بیباکی تلفن را پاسخ داد، جوری که همه بشنوند. با لحنی جدی و حاکی از تمسخر بلند گفت: الو، مدرسه عالی ولتون، بفرمایید. بله، هستن. یه لحظه گوشی. آقای نولان با جناب عالی کار دارن. صورت مدیر مثل لبو سرخ شده بود. با عصبانیت فریاد زد: چی؟ چارلی گوشی را سمت نولان گرفت. از طرف خداست، میگه باید در ولتون دخترها هم باشند. صدای انفجار خنده دانش آموزان فضای سنگی و قدیمی کلیسای ولتون را پر کرد. مدیر برای پاسخ به این حرکت ذره‌ای تردید به خود راه نداد. به یک پلک برهم زدن چارلی خودش را دید که وسط دفتر نولان ایستاده و مدیر را دید که مثل مرغ پرکنده این طرف و آن طرف می رود. نولان گفت: نیشتو ببند، و صدایش را آورد پایین. دیگه پای کی تو این قضیه است؟ چارلی گفت: هیچ کس آقا، فقط خودم. من نمونه خان روزنامه هم به جای مقاله راب کرین مقاله خودم رو جا زدم. نولان گفت: آقای دالتون، اگه فکر میکنی اولین کسی هستی که فکر رفتن از این مدرسه به سرت زده، کور خوندی. بقیه هم همچین نقشه هایی کشیدن، اما همه به در بسته خوردن، همونطور که تو به کاه دون زدی. خم شو. چارلی اطاعت کرد و نولان پاروی پهن و کهنه ای را بیرون کشید. روی پارو سوراخ‌هایی تعبیه شده بود که موقع حرکت شتاب بیشتری داشته باشد. نولان کتش را درآورد و پشت سر چارلی رفت. نولان گفت: بلند بشمار آقای دالتون، و تخت پارو را محکم به کفل چارلی کوبید. یک! نولان تخت را تاب داد و این بار با قدرت بیشتری کوبید. چارلی از شدت درد به خود لرزید. دو! نولان ضربه ها را حواله می کرد و چارلی می شمرد. بعد از چهارمین ضربه تازیانه صدای چارلی دیگر از ته چاه شنیده می شد و اجزای صورتش از شدت درد کج و معوج شده بود. خانم نولان، همسر و منشی مدیر نولان، خارج از دفتر نشسته بود و سعی می کرد به سر و صدای تنبیه هایی که می آمد گوش نکند. در اتاق دیگر، یعنی اتاق افتخارات، سه دانش آموز که یکیشان کامرون بود بر سپایه بوم مشغول طراحی کله گوزن شمالی بودند که روی دیوار نصب شده بود. صدای ضربه های پارو و چارلی گوششان را پر کرده بود و صورتشان را ترس و وحشت پوشانده بود. کامرون دیگر قادر نبود طرح گوزن را نقاشی کند. با هفتمین ضربه تازیانه صدا در گلوی چارلی خفه شد. بعد از دهمین ضربه، نولان از تاختن ایستاد و جلو رفت تا صورت پسر را تماشا کند. پرسید: هنوزم اصرارت بر اینه که فقط خودتو خودت توی این ماجرا نقش داشتی؟ چارلی با صدایی خفه از شدت درد گفت: بله آقا. نولان فریاد زد: جریان انجمن شاعران مرده چیه؟ اسامیشون رو میخوام. چارلی که وجودش را ضعف پر کرده بود با صدای خورخوری از درد پاسخ داد:
فقط منم آقای نولان، قسم میخورم از خودم ساختمش.
اگه بفهمم پای کسان دیگه هم در میونه، تک تکشون اخراج خواهند شد و تو همچنان اینجا موندگار خواهی شد. شیرفام شدی؟ حالا پاشو.
چارلی اطاعت کرد. صورتش مثل خون سرخ شده بود. زور میزد درد و تحقیر را تحمل کند و اشکش در نیاید.
ولتون تو رو خواهد بخشید به شرط این که این جرأت رو به خودت بدی که اشتباهات تو بپذیری و جلوی همه مدرسه عذرخواهی کنی.
چارلی تلو تلو خوران از دفتر نولان بیرون زد و به سمت خوابگاه کلاس سومی ها روانه شد. پسرها دوروبر اتاقهایشان در جنب و جوش بودند و مرتب در راه رو قدم می زدند و منتظر بازگشت دوستشان بودند. وقتی چارلی را از دور دیدند، همه به اتاقهایشان هجوم بردند و وانمود کردند در حال مطالعه اند. چارلی به انتهای راه رو رفت. آرام قدم بر می داشت و تلاش می کرد دردش را پنهان کند. وقتی نزدیک اتاق شد، نیل، تاد، ناکس، پیتز و میکس به سمتش رفتند. نیل پرسید: چی شد؟ حالت خوبه؟ اخراجت کرد؟ چارلی که سعی میکرد با هیچ کدام چشم توی چشم نشود گفت: نه. نیل دوباره پرسید: پس چی شد؟ چارلی گفت: قرار شد بیام جلوی همه مدرسه عذرخواهی کنم و همه چیز برگرده سر جاش. در اتاقش رو باز کرد و داخل رفت. نیل پرسید: میخوای چی کار کنی؟ برنامه چیه چارلی؟ چارلی گفت:
خفه خون بگیر نیل، اسم من نوانده است.
بچه ها نگاهی معنادار کرد و در را محکم پشت سرش بست. پسرها به هم نگاه کردند. لبهایشان به لبخندی حاکی از تحسین و حیرت باز شد. چارلی بند را آب نداده بود.
این داستان ادامه دارد.